أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی رو در محضر سبان شروع کرده بودیم پیرامون شهر حدیث شریف حضرت جواد العلم علیه السلام بود که فرمودن القصد الى الله تعالی بالقلوب ابلغ من اطعاب الجوارح بالاعمال. بعضی از افعال قلبی و جوانحی هست که تأثیرش در سعادت انسان و حرکت دادن نفس به طرف خداوند متعال از اعمال جوارحی و تحمل سختی ها، مشقت ها و تعب به وسیله بدن بیشتر. بنا شد نمونه های از این افعال جوانحی و کارهای قلبی رو با هم دیگه انشاءالله مرور بکنیم. من بس اول پیرامون مسئله تفکر بود که بخشی از اقسام تفکر رو اجمالا عرض کردیم. البته عرض شد دامنه تفکر بسیار وسیعه. اجمالا نمونه های رو در باب تفکر در مبدأ و تفکر در عظمت مقام ولایت با هم دیگه مرور کردیم. در ادامه بحث هم انشاءالله امروز نمونه های دیگه شو عرض بکنم. این بحث رو در همین حد دیگه ببندیم انشاءالله. بحث تفکر برای خودش یک بحث خیلی دامنه دار و مفصلیه. یکی از فروعات بحث تفکر در ولایت تفکر در گستردگی و شمول مقام ولایته. ما در مکتب شیعه وقتی که صحبت از امام علیه السلام میکنیم و رابطه با امام، مسلمه که منظورمون از رابطه با امام رابطه با بدن مطهر امام علیه السلام نیست. البته بدن امام علیه السلام برای خودش یک نورانیت خاص داره، آثار خاص داره. نفس حضور بدن امام در یک مکانی موجب نزول ملائکه میشه، موجب تحولاتی میشه. یکی در تاریخ نموناش و بارها دیدید در یک سرزمینی که عدد وارد میشن برکت اونجا نازل میشه، برکات مادی. ولی کن اون چیزی که محور و قطب بحث امامت و ولایت هست توجه به مقام ملکوتی امام علیه السلام هست و مقام ولایت باطنی. یکی از خصوصیات مقام ولایت باطنی امام علیه السلام گستردگی و شمولشه که واسطه فیض بین خداوند متعال و مخلوقات و هر فیضی که در عالم پایین تحقق پیدا میکنه از مجرا و ممشای نفس امام علیه السلام حاصل میشه. و امام علیه السلام ما تعلیم دادن که وقتی به زیارتشون مشرف میشیم به این مسئله توجه داشته باشیم و روی این مسئله تاکید کنیم. این وقت ما به زیارت میریم بعضی از مطالبی که عرض میکنیم ناظر به بدن مطهر امامه. مثلا این مشهد دارن نکه قتلته مظلومه. خب قتلته زمین مخاطب برمیگرده به امام علیه السلام به اعتبار وجود جسمانی. ولی بعد میگیم مثلا نکه حیان عند الله، شما زنده هستید، این میشه مقام موافق عالم اجسام. حالا تا اینجا جو انسان‌های دیگه هم دارن، مثلا بنده شما وقتی بمیریم در عالم برزخ حییم. البته حیات مراتب داره، کسی حی است، حی لایرزق در حیرت و تحیر در برزخ، مثلا برای یکی حی یرزق است مثل شهدا، مثلا مثل مؤمنینی که با تقوا هستن که در برزخ هم روزی میخورن. خب اینا هم یک درجه است. یه درجه میریم بالاتر، میریم شهادت میریم، میگیم که بکم یوش برای المحیز و یوش برای المریض و معتزداد و الارحام و ما تغییر. مثال هایی هم که توی تعبیر زیارت آمده این مثال هایی است که از گوش و کنار زندگی و مسائلی که حساس هستش نمونه رو دادن که انسان بقیه رو خودش دیگه بر اساس این متوجه بشه. معمولا استخوان شکسته که در درون بدن هست به واسطه شما جوش میخوره. فرزندی که در رحم مادر هست به واسطه شما هست که تغذیه میکنه، رشد میکنه. خب این اموری که به ظاهر مخفی است و عالم ظاهر هم ما بهش دسترسی نداریم، اینها در عالم ملکوت همش به واسطه نفس امام علیه السلام انجام میشه. یا بکن اسمرت الاشجار، به واسطه شما درختان میوه میدن. بکن یوم سکوت سماوات و الارض انت ذولا و و همه اینها برای تنبه به این مسئله است که انسان دقت کنه، متوجه بشه که امام علیه السلام در عالم خلقت، یعنی باطن امام، ملکوت امام، واسطه فیض است و حقایق از اونجا داره نازل میشه به طرف عالم پایین. که البته این مقام ازش تعبیر می‌کنن به مقام جمعیت، یعنی اون مقام اختصاصی به یک امامه به خصوص نداره. ولی در زیارت نامه هم وقتی از این مقام میخوایم یاد بکنیم با ضمیر جمع معمولا یاد میکنیم، این به کم، چون شخص به خصوصی و تعیین به خصوصی در اونجا مطرح نیست. مقام ولایت است که همون مقام وحدت و اتحاد نور رسول خدا و ائمه علیهم السلام است. به هر حال اون مقام ولایت گستردگی و شمولی در آدم داره که همیشه با انسان همراهه. مثلا وجود مقدس امام زمان علیه السلام اگرچه بدن متحرشون غائب است از ابصار ما، اما خود مقام ملکوتی و نورانیتشون همیشه با انسانها همراه. تأمل کردن در این مسئله و این مسئله رو تو قلب جا دادن و توجه دائم بهش دادن یه مجموعه آثار تربیتی خیلی مهمی داره. یعنی از چی داره که انسان باز مثل بحث‌های قبلی باید هم مباحث کلامی و مستندات عقلی و نقلی رو خوبش کار بکنه. اگر انسان جایگاه مقام ولایت تو چشمش ضعیف بشه، طبیعتاً خیلی از برکات و مسائل از دستش میره. اولا باید از جهت علمی اینو رو تقویت کنه، دوم وقتی از جهت علمی تقویت کرد روش تأمل کنه و قلبش خطور بده، جوانه بشه بسنجه، آثار مختلفی توی زندگی تطبیق بکنه. مثلا یکی از آثارش اینه که انسان وقتی که توجه داشت مقام ولایت امام علیه السلام همیشه باش همراه هست و حاضر و ناظره، خود به خود نسبت به اعمال و رفتارش یک مراقبه بیشتری پیدا میکنه. یعنی چطور مثلا اگر وجود مقدس آدمان علیه السلام در یه جای حضور داشته باشن، ما در محضر حضرت طور خاصی میشینیم، به طور خاصی پا میشیم، خیلی از مکروهات رو شاید انجام ندیم، طبیعتا خیلی از مستحبات رو انجام بدیم. اگر انسان دائما توجه داشته باشه که در محضر حضرت به سر میبره و هیچ مسئله از دید اون حضرت مخفی نیست و حضرت با انسان معیت دارن، همراهی دارن، البته معیت و همراهی ملکوتی که باید گاهی من واقع تفصیلا هم نظر میکنم که تو روایات داریم که هفته یه بار دو بار به حضرت تفصیلا هم عرضه میشه، گاهی واقع ممکنه تو اون لحظه به خصوص تفصیلا توجه نکنن، اما از درجات ملکوتی با انسان معیت دارن، انسان در محضرشون هست. خب طبیعتا انسان اولا در اعمال و رفتارش یه طور دیگه رفتار میکنه. یعنی وقتی هم در اتاق تنها نشسته احساس نمیکنه تنها نشسته. اولا خود مسئله توحی که هفته قبل گفتیم حضور خداوند متعال احساس میکنه و باور میکنه که اینجا محضر خداونده. در گام بعدی احساس میکنه و باور میکنه که این عالم محضر امام علیه السلام هم هست و در محضر امامش نشسته، در محضر حجت خداست. طبیعتا نوع رفتارش و تعاملش تغییر میکنه، حال قلبش هم خود به خود تغییر میکنه. ثانیا وقتی انسان به این مسئله توجه پیدا بکنه و روش تأمل بکنه، تفکر بکنه، خود به خود محبت در قلب انسان به وجود میاد. این همونطوری که مسئله توی درد کردیم، شما وقتی سر سفره غذا نشستید اگه واقعا این مسئله تو قلبتون جا بگیره که این لقمه‌ای که الان در مقابل شما هست، این لقمه رو خداوند متعال از اول خلقتش تا الان لحظه به لحظه همراهش بوده و لحظه به لحظه بهش فکر رسونده تا الان شما می‌دونید در دهانتون، خب انسان احسان خداوند و منت خداوند خیلی بهتر لمس می‌کنه با تمام وجودش. بزرگان هم در کتاب‌های اخلاقی نوشتن اگر یکی از انسان مثلا در شرایط سخت و گرسنگی و دشواری مهمان بکنه، اکرام بکنه، آدم چجوری بهش محبت پیدا میکنه؟ خب خداوند متعال که لحظه به لحظه داره به انسان اطعام میکنه، حالا چه غذا به انسان میرسونه، لباس به انسان میرسونه، یا سلامتی به انسان میرسونه و و و و طبیعتا خب حال انسان چی میشه؟ متفاوت میشه. خدا تو ادیان اون وقت عرض کردیم وقتی غذا میخوریم مستعد بگیم الحمدلله الذی یطعم ولا یطعم یرزق ولا یرزق، اینا رو توجه داشته باشیم که اینا خب همین مسئله نسبت به امام علیه السلام هم هست. اگه انسان باور داشته باشه که همیشه در محضر امام هستش و امام علیه السلام به یمنه روز قلب راست و به واسطه ولایت اون حضرت هستش که آسمان و زمین سر پا هستش، به واسطه ولایت اون حضرت هست که تمام این دستگاه های درونی بدن دارن فعالیت میکنن، و رابطه محبت آمیز بینش و بین امام علیه السلام خیلی قویتر و شدیدتر میشه. خب اینا دانستنش باز یه مسئله است، تأمل و تفکر درش یه مسئله دیگه است. یکی از دوستان گفتن که این موقع نماز میخوندم عادت داشتم همیشه در قنوت نمازم برای حضرت مولانا علیه السلام دعا بکنم، یه موقع هم بکشم قنوت دعا میکردم به یه حالت حالا ناامیدی یا شاید به تعبیر حالت اعتراض تو هر من گفتم که مثلا ما اینقدر برای مولانا علیه السلام دعا میکنیم حضرت که به ما کاری ندارن، که ما همجیم مثلا گفتم بکشم نماز خوندم موبایلم هم رو زمین بود کنار مهرم، همین فکر که در قلبم گذشت رفتم رو گفت تیک تیک یه پیامی اومد. بعد از نماز باز کردم دیدم یک دوستی که شاید مثلا 7 8 ماه بودی ارتباط با داشتیم این متن توقیع حضرت رو برای من پیامک کرده که ما غیر محملین علی ذکر کن ولا ناسین، ما شما رو فراموش نمی کنیم و یاد شما از خاطر ما نمیره و لولا ذلک لسلامت کمال دعوا، اگر نبود این توجه ما بلایا بر شما نازل می شد. یه توقیع حضرت مشهوره. امثال این تجربه ها و رابطه های قلبی رو خب خیلی از ما تجربه کردیم. اگر انسان به این مسئله توجه داشته باشه، خب خود به خود هم اثر حضور قلبش دنبالش میاد، هم اثر محبت. ولذا انسان میفهمه این گرایش های فکری که بعضا تبلیغ میشه از طرف بعضی از شیعیان که گرایش های شبه وهابی دارن و مقام امام علیه السلام رو خلاصه میکنن در یک مقام جسمانی مادی نازل، که البته مثلا فرض کنید پیغام رسان از طرف خداوند متعال هم هست، مثلا یا مثلا به قول بعضی اینطور فکر میکنن که امام علیه السلام یه مجموعه اطلاعات رو از پدر بزرگوارشون مثلا درس گرفتن، یا به شکل ملکوتی مثلا پدرشون دست میکشن رو سینه‌شون همه علوم منتقل شده مسائل شهری بهشون، رو بیشتر از این هم دیگه تو عالم اطلاعی ندارن، میشه یک دانشمند مثلا پاک درست داره، یا به تعبیر بعض متکلمین صدر اول علمای ابرار. اون نگاه مثلا در سعادت انسان و تکامل انسان چه اثر داره؟ اون نگاهی که خود امام مثلا تو روایاتی که چندین بار ما فوق حد تواتر هستش که مقام ملکوتی امام علیه السلام رو بیان میکنه، اون نگاه مثلا یک تاثیر دیگه و یک جایگاه دیگه. بنابراین مسئله سوم که در روایات روش تاکید شده در باب تفکر، تفکر در مسئله مرگ، که دیگه این موضوع مستقلا تو روایات خیلی مورد عنایت هست و خیلی مورد تاکیده. اجمالا مستحضر هستی که مرگ از نگاه قرآن کریم یک جابجایی و یک انتقاله، نبلتون من دارن الا دار، مرگ از بین رفتن نیست. وقتی گفتیم مرگ نبلتون من دارن الا داره، یعنی یک مقصدی داره، یک مبدعی داره و یک مسافر. طبیعتا وقتی می فرمان در مرگ تحول کن و تفکر بکن، انسان در سه موضوع باید تفکر بکنه، یکی در مقصد، یکی در مبدع، یکی هم در مسافر، که هر سه تا اینا تو روایات آمده، هر کدوم جدا جدا ارزش تأمل کردن و تدبر کردن داره. این تفکر هم باز همون تفکریه که اصلش شرط این تفکر منطقی و فلسفی نیست، تفکر معنای لغوی است. انسان یه حقیقتی رو که می‌دونه باید این مرور بکنه، هی تو ذهنش بهش توجه بکنه و تکیه بکنه. اولیش تفکر در دنیاست. گفتن در امر دنیا انسان خوبه که تفکر بکنه، یعنی دنیا چگونه است، چه جوری است. خب ما با دنیا معمولا معنوس میشیم، در اصل معنوس شدن با دنیا سبب میشه که توجهمون از غیر دنیا جلب میشه، فکر میکنیم خب همه حقیقت همین است که ما اش سر و کار داریم، و چون فکر میکنیم همه حقیقت همین است که ما اش سر و کار داریم، برای همین هم برنامه‌ریزی میکنیم. طبیعتا نگاه ما به دنیا نگاه یک انسان مسافر و یک منزلگاهی برای قبور نیست، گرچه همه اون اینا رو بلدیم از جهت علمی، اما در عمل در زندگی صبح که پا میشیم اینطور نیستش که حالمون حال عبور کردن و رفتن باشه. بهترین شاهدش هم این هستش که هر کدوم از ما رو اگر همین الان به اون بگن که تو یک ساعت دیگه بیشتر در این دنیا نیستی، نوع رفتارمون عوض میشه، حال و هوامون کلا عوض میشه. ولی اگه به شما بگن آقا شما یه ماه دیگه قرار مثلا از دنیا برید، یه ماه دیگه قرار شهید بشید، مثلا توی یک ماه انسان یه انصرافی پیدا میکنه از دنیا، توجهش کاملا معطوف میشه به مسائل مهمتر، هی سعی میکنه که اون منزلگاهی رو که بعد از این قرار بره برای اون سرمایه گذاری کنه. دیدی اینایی که مثلا میرن جبهه چقدر حال و هواشون عوض میشه؟ خب حال و هوای جبهه که عوض میشه، یه مقدارش به خاطر اخلاصه، یه مقدارش به خاطر قربت ایناش هست، ولی یه مقدار خیلی زیادی که تو مسئله اثر گذار هستش همین روحیه توجه به این هستش که این دنیا گذراست، این که انسان خودشو در اینجا دائم نبینه، متوجه باشه که از اینجا میخواد بره، این حالت انقطاع از دنیا خود به خود رفتارهای انسان رو عوض میکنه. در واقع تفکر در دنیا سه تا مسئله رو لااقل گفتن الان بهش توجه کنه. یکی این مسئله ای که امور دنیا از نظر مدت و زمان کوتاهه، گرچه به ظاهرم بلند بیان اما در حقیقت چی هست؟ در حقیقت کوتاه، چون دنیا نسبت به آخرت مثل یک روز یا یک نیم روز میموند نسبت به این دنیا. در طول عمر شما یک روز و نیم روز چقدر کوتاه، چقدر بی‌ارزشه، که وقت براش سرمایه گذاری نمی کنید، یه موقع جام نداشته باشید، مسکن نداشته باشید، میگن آقا یه روز باید اینجا مثلا توی کوچه باشیم، آقا یه روز دیگه اشکال نداره رد میشه. کل این عالم دنیا با این عظمتش و 60 سالش و 100 سالش نسبت به عالم آخرت همون یه روزه، یعنی یه چشم هم زدنه و همه اون نسبت به گذشته رو تجربه کردیم. وقتی به گذشته همون برمیگردیم میبینیم 20 سال 30 سال 40 سال گذشته، انگار یک چشم هم زدن گذشته. خب هم بقیهش مثل چشم هم زدن میگذره و انسان تو اون عالم که وارد میشه میگه چقدر کوتاه بود، اصلا انگار توقفی نبود. یه مسئله گذران بودن و دوام نداشتن دنیاست که انسان باید روش خیلی تأمل بکنه. و کوتاهی دنیا نسبت به آخرت جاودانه که وقتی آدم اینا رو با هم مقایسه میکنه، کلا از این که بخواد مال دنیا جمع بکنه، بخواد نسبت به دنیا تعلق خاطر داشته باشه، دنبال پست و مقام اینا بره، خود به خود زده میشه، اصلا بیزار میشه. و تاثیر این تفکر در اصلاح اخلاق همونجوری که هفته قبل عرض کردیم خیلی بیشتر هستش از این که انسان بخواد مجاهده کنه و زحمت بکشه و جود بکنه، بخشش بکنه. یعنی کسی که فکر میکنه دنیا جاودانه است اما بعد ازش بگذره، خیلی کارش سخت‌تر از اونیست که میدونه که اصلا اینجا جاودانگی ندارد. هر کسی ممکنه نه فردا بلکه یک ساعت دیگه تمام بکنه و بره و هیچ حساب و کتابی نداره، بهش کسی هم ضمانت ندادن که بخواد زنده باشه. ضمانت هم بخوام بدن فوقش ضمانت 20 سال و 30 ساله میدن که نسبت به عالم آخرت چیزی به حساب نمیاد. مسئله دوم تعامل کردن در کیفیت دنیاست که انسان تعامل کنه در اینکه حالا این دنیا فرض کنیم جاودانه، مثلا فرض کنیم همیشگی، انقدر این دنیا نسبت به عالم آخرت پست است و ضعیف است که قابل مقایسه با نعمت‌های اخروی نیست. مثل اینکه انسان مثلا در سر یک سفره نشوندن، حالا تعبیر ائمه علیهم السلام اینو ما که خیلی احساس نمی‌کنیم، مثلا یک جیفه گندیده مثلا بر سر سفره گذاشتن. خب مثلا بنده که گرسنه هستم و می‌خوام رفعه جو بکنم و غذای لذیذ هم تا حالا به کامم ریخته نشده، ممکنه با اشتها همین جیفه گندیده رو شروع کنم به خوردن. ولی اگه آدم بدون سفره‌های رنگینی هست که در اونها غذاهای طیب و طاهر هست و چه و چه و چه و رنگین و آنچنانی، خب خود به خود رغبتش به اینجا کم میشه دیگه. یعنی برفرض جاودانه هم باشه، از نظر کیفیتش هم با هم دیگه قابل مقایسه نیست. پس یکی در کمیت دنیا انسان باید فکر بکنه، یکی در کیفیت دنیا باید فکر بکنه. یعنی هر دو طرفش رو تأمل بکنه که کمن و کیفن اصلا قابل اعتنا نیستش. و اینکه ائمه علیهم السلام فرمودن که حال ما نسبت به این دنیا مثل حال کسی است که در باب اضطرار میخواد یک جیفه رو مثلا تناول بکنه که بیشتر حد ضرورت ازش تناول نمیکنه و میدونه که هر یه لقمه که از اینجا برداره به همون مقدار، چون شکم انسان پر میشه، از اون سفره اصلی یه لقمه کمتر مجبور میشه بخوره. این با توی روایات آمده که انسان هر چقدر در دنیا بیشتر مصرف بکنه، اون دنیا بهش میگن از هفت اون طیبات کن فی حیات کن از دنیا و استمتعت هم به ها. در دنیا شما طیباتتون رو مصرف کردید، بهرتون هم بردید، دیگه سهمتون از آخرت کم شد. خب به همون مقدار بهره اخروی انسان چون کم میشه، انسان سعی میکنه در دنیا کمتر مصرف بکنه دیگه. میخواد خونه بخره، خب انسان سعی میکنه که حداقل واجبش مراعات بکنه، حداقل مستحب بشه، بیش از حد رجحان شرعی یه قدم جلوتر نره. میخواد لباس بگیره، همونطور میخواد ماشین بگیره، همونطور میخواد موبایل بگیره، همینطور من و و همه مسائلش رو سعی میکنه از اون حد ضرورتش یه قدم فراتر نره، به طوری که اگر میشد همین مقدارش هم استفاده نمیکرد. اون حکایت معروف امرمای علیه السلام هست که حضرت یک سال تمایل داشتن که جگر میل بکنن و به خاطر اشتغالاتشون به امر حکومت فرصت نمیکردن برن جگر تهیه بکنن. تا یک روز روزه بودن، حضرت روزه گرمی هم ظاهرم بود، به ما مثلا فرمودن که من تمایل پیدا کردم جگر تناول کنم، یه جگری تهیه کن. و از ما مثلا رفتن یه جگری گرفتن و جگر رو پختن، هنگام افطار گذاشتن خدمت امیر المؤمنین. همون موقع خداوند متعال چون راضی نیست اولیاش به همین مقدارم از باب وظیفه، از باب حفظ سلامتی چه بسا تناول بکنه نعمت‌های دنیا، یک سائل اومد و در زد گفت قضایی است، ما هم عملاً کل اینو بردار ببر بده که روز قیامت ما نگن از هفتم طیباتکم فی حیاتکم از دنیا بستم تعتم بها. یعنی به همین مقدار که انسان یک سال هم مثلا گذشته باشه تو خاطرش باشه مثلا جگری تناول بکنن، بعد روزه هم باشه مثلا امیر مؤمنین هم باشه، یعنی مثلا این قوتی که به دست میاره در راه غیر خدا هم مصرف نمی کنه، به همین مقدار هم خدا برای اولیاش راضی نیست دیگه. تو روایات متعدد هم دارد رسول خدا و ائمه السلام که خداوند برای ما اهل بیت نپسندیده که از دنیا به این مقدار بهره‌مند بشیم. خب طبیعتا انسان با این نگاه که باشه سر قضا یک لقمه اضافه هم که میخواد برداره، اگه حضور قلب داشته باشه نسبت به این مسائل، هم موقع یادش میاد که این لقمه غذا رو که داره برمیداره بعدا بهش میگن از هفتم طیباتکم فی حیاتکم از دنیا، دیگه لقمه غذا اضافه رو برنمیداره دیگه، به قدر ضرورت ازش تناول. مسئله سوم که در باب دنیا تاکید شده انسان تعامل کنه درش تقلب احوال دنیاست، که جدا از اینکه حالا دنیا کوتاه مدته، جدا از اینکه این دنیا بی ارزش هستش، وفادار هم نیست، انسان زحمت هم که براش بکشه قابل اعتماد نیست که انسان تلاش بکنه اونو مال دنیا هم به دست بیاره. به یک روز انسان پولدار رو به فقر دچار میکنه، به یک روز انسان فقیر رو به پولداری دچار میکنه، که خود تأمل در تقلب دنیا و دگرگونی های دنیا باز انسان رو به دنیا بی‌رغبت میکنه. در این روایت شریفی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت اونم از کرو حادم اللذات به یاد بیاورید، اون چیزی را که لذت ها رو نابود میکنه، لذت ها رو از بین میبره. قیل و ما و یا رسول الله، پرسن آقا این چیزی که لذت ها رو نابود میکنه چیه؟ فرمودن الموت، مرگ است. فما ذکره عبدون علی الحقیقت فی ساعتن الا ضاقت علیه دنیا. هیچ انسانی نیستش که در حالت سعه و خوشحالی و دارایی به یاد مرگ بیفته و این دنیا برش تنگ میشه. و بالعکس، ولا فی شدتن الا تسعت علی. هیچ انسانی هم که در سختی به یاد مرگ بیفته و این دنیا برش گشاده میشه. خب چرا اینطوریست که انسان اگه تأمل در مرگ بکنه سختی ها آسان میشه، آسانی ها سخت میشه؟ این ریشه‌اش در همین دو تا نکته است که عرض کردیم، یکی تقلب دنیاست، یکی کوتاهی و امر دنیا. میگن در کتاب‌های پادشاهی گفته بود به اصحابش که می‌خوام روی نگین انگشترم بنویسم، بگین چی بنویسم که هم در خوشی هم در ناراحتی همیشه تسکین بخش قلبم باشه. هر کس یه چیزی گفت قبول نکرد، نادر هر گفت بنویس این هم بگذرد، وقتی اینو خیلی پسندید رو انگشترش نشون این هم بگذرد، فتحی میشد نوش نگاه می‌کرد این هم بگذرد، من خوشحالی نداره گذراست، بلایی می آمد میگم این هم بگذرد، این همچین خیلی قصه نداره. اگر انسان به کوتاهی مدت دنیا تحمل بکنه، نه در خوشی ها به بتر دچار میشه و سرکشی میکنه، نه در بدی ها به یأس و ناامیدی و افسوس و اینا دچار میشه، چون فکر میکنه دراز مدت افسوس میخوره، ولی اگر انسان بدون یک امر موقتی هستش خیلی براش اهمیت قائل نمیشه. دیگه بنده فقط فهرست مباحث رو میگم، سلام خودشون دیگه شرح و تفصیلش رو دنبال میفرمایند. مسئله دوم که گفتم درش انسان فکر بکنه مسئله مسافر سفره. خب یک مسافری میخواد از این مبدا به طرف مقصد حرکت بکنه، اون مسافر کی است؟ این مسئله از مسائلی است که تو روایت خیلی روش تاکید شده، مسئله تفکر در نفس، از تعبیر بکنم تو روایت داشت یا معرفت نفس. انسان باور بکنه که اون کسی که سفر میره از این دنیا به اون دنیا حرکت میکنه این بدن نیست. ما طبق یک عادت اشتباهی همیشه هر وقت خودمون صحبت میکنیم اشاره میکنیم با کلمه من به خودم، میگم من اینجوری هم، من اینجوری هم، گویا که مثلا من همین بدن هستم. خب این نگاه سبب میشه که انسان فکر کنه اگر این بدن رو ازش گرفتم و این بدن نابود شد، طبیعتا دیگه منی هم در کار نیست. اما اگر انسان بتونه این مسئله رو اولا از جهت علمی متوجه بشه، ثانیا همیشه بهش توجه بکنه و تأمل بکنه که حقیقت من این بدن نیست، حقیقت من عبارت است از یک نفس مجردی که اون نفس مجرد مانند یک مرکبی است که سوار این بدن است، مثلا یک راکبی است که سوار این مرکب بدن شده، اصلا نگاهش به عالم عوض میشه. یعنی حالت این نمیخوام عرض کنم شما یه گوشه بشینید مثلا فکر بکنید، چون اینا تذکران عرض کنم این مطالبی که ما مون فکر داریم عرض میکنیم اینا بعضیاش هستش که تأمل درش مداوما ضرر نداره و طور فادم دستور دادن از این کار بکنه. بعضیش هست که میگن اگه انسان بخواد نظر بهش تمرکز بکنه، گاهی زیاد فکر کردن بهش آثار بدی داره، لذا باید خیلی تدریجی و خیلی مرحله مرحله انسان درش تأمل بکنه. یکی از اون مسائلی که میگن انسان بخواد روش تمرکز بکنه مستمرن، یه مقداری باید مراعات بکنه و رفق و مدارا درش داشته باشن، تأمل در نفسه. ولی اینکه انسان باور بکنه مثلا این که رو صندلی مثلا نشسته اینجا وقتی این من نیستم، این مرکبی است که مثل عروسک خیمه شب‌بازی که از بالا حرکتش میدن، یه عروسکی است که واقعیتش یه جای دیگه است، کسی دیگه از جای تدبیرش میکنه. وقتی تو خیابون داره راه میره باور داشته باشه که من راه نمیرم، من یه حقیقتی هستم ورای این بدن، این بدن اگه نابودم بشه من در موطن خودم هستم، برزخی هست، قیامتی هست، همه چی در جای خودش محفوظه و تمام ادراکات من اصلم و بسر و همه تا آخر محفوظ هستش. این بدن فقط مانند یک عروسه خیمه شب بازی است. انسان وظیفه داره از باب این تأثیری که این بدن در اون روح داره، این بدن رو تدبیر بکنه، حرکتش بده، باش عبادت بکنه، تصرف کنه در این عالم. یه مدتی هم مهمان انسان هست، موردش هم که تمام بشه دقیقاً مثل این عروسایی که انسان رهاش میکنه میره، انسان این بدن رو رها میکنه و میره. این حقیقت انسان نیستش. اگه انسان به این مسئله تأمل بکنه، خب بعد وقت همینقدر به این بدن میرسه که به اسبش میرسه، حالا بلان اسبه همینقدر به این بدن میرسه که ماشینش استیک میکنه، چون دیگه اینو از خودش نمیدونه دیگه، اینو مرکب خودش میدونه. همینقدر به این بدن تعلق پیدا کنه که ماشینش تعلق پیدا کنه. الان مثلا به ما میگن فرض کنیم تو رو میخوان مثلا در یه جنگی ببرن، ماشین تو رو نابود میشه، میگه خب اشکال نداره ماشین رو میگذاریم. چرا؟ چون احساس میکنیم که خودمون چی هستیم؟ محفوظ هستیم. اگر انسان فهمید که وقتی هم میره جبهه، مثلا فرض کنیم سرش از دهنش جدا میکنن، تیر میخوره میمیره، در حقیقت من تیر نمیخورم، من که یک موجودی هستم خیلی شریفتر و عالیتر، در جای خودم محفوظم، که یه امانتی است دست من سپردن، اون امانت رو در همون مسیری که صاحب امانت گفته میخوام صرفش بکنم، خب این امانت رو میدم میرم دیگه، از من که چیزی کم نمیشه، که من همه قوام با همه خصوصیاتش باقی است. اگه این امانت رو در راه خودش عطا بکنم و رها بکنم، خب اون بعد در منزل بعدی هم نعمت و رحمت هستش. اگه بخوام در راه باطن مصرفش کنم، طبیعتاً تعلق انسان به این دنیا خیلی کمتر میشه، طبیعتاً باز بیشتر از این دنیا کنارگیری میکنه. این هم میشه مسئله تأمل در نفس، که مباحث شریفی که در مباحث حکیم و فلسفی در باب نفس هستش، اصلا درست شده برای این حقیقت رو برهانی کنه و انسان عقلاً و نقلاً متوجه بشه که با حقیقت انسان این بدن نیست، صرفاً یک امانتی است در دست انسان، همونجور که صاحب امانت گفته باید نسبت بهش انسان تدبیر بکنه. واقعا خودم باور میکنه که مالک این بدن نیست. الله در مباحث فقهی فرمودن فقها که انسان حق نداره مثلا به این بدن ضرر بزنه. شما حق نداری مثلا فرض کنید چاقو بردارید دستتون خط بندازید، میگه دست خودمه، میگن نه دست خودت نیست، یه دستی است که یه کسی به تو امانت داده که اون رو در راه رضای خودش مصرف بکنی. مثل پول انسان که امانت است، مثل لباس انسان که امانته، بدن انسان هم یک امانت. تصرف انسان در بدن خودش بدون رضای خدا و اذن صاحب اصلی شرعاً هم جایز نیست. و اما مسئله سوم در باب تفکر در مرگ، تفکر در مقصده. خب انسان از یه مبدعی میخواد حرکت بکنه که عالم دنیاست و مسافر حقیقی عبارت است از نفس انسان. حالا کجا میخواد بره؟ میخواد بره یک عالم عریض و طویلی که از نظر زمانی و از نظر سئو گنجایش دیگه اصلا قابل مقایسه با اینجا نیست، که تعبیر ائمه علیهم السلام نسبت اینجا با اون عالم بالایی مثل نسبت یک انگشتر است، یک حلقه است در یک فلات، و نسبت اونجا با نسبت عالم بالایی بزرگ مثل یک حلقه است در یک فلات، اصلا قابل مقایسه با اینجا نیستش. لذا اصلا وقتی میخواد در مورد مقصد فکر بکنه، دیگه ده ها و صد ها مسئله برای تأمل کردن درش هست. گاهی واقعا میگن خب این همه مثلا مطالب که تو معارف شیعی به خصوص آمده در مورد عالم آخرت چه خاصیتی داره؟ اینقدر توضیح دادن که حالا اونجا صراط داریم، میزان داریم، تطاویر کتب داریم، عرض داریم، مثلا چه داریم چه داریم، خب چه فایده داره؟ دیدیم که مثلا در ادیان گذشته حالا مقدارش که به دست ما رسیده خیلی خبری از مسئله معاد نیست. اجمالا در تورات و انجیل نوشتن یه قیامتی هستش، خوبا میرن به ثواب میرسن، بعدا میرن به عذاب میرسن، اما تفصیلات مسئله چه جوری هست و چه عوالمی از اینجا تا اونجا طی میشه در ادیان ابراهیمی قبل از اسلام اثری ازش نیست، در ادیان شرقی هم هیچ اثری ازش نیست. تنها دینی که به این گستردگی رو مسئله معاد تاکید کرده شرح و بسط داده دین مقدس اسلام. میگه خب معلوم میشه اینکه ائمه علیهم السلام اینا رو بیان کردن، اینا تو سعادت انسان نقش داره، یعنی اینکه مثلا اومدن مفصل تطایر کتب رو توضیح دادن، میزان رو توضیح دادن، حشر و نشر رو توضیح دادن، معلوم میشه که این مدرک در سعادت تاثیر داشته. الا ائمه علیهم السلام که کار نقل انجام نمیدن، طبیعتا انسان اینا رو باید بشناسه، وقتی شناخت مثلا به اینا تأمل بکنه. حالا دو جهت به خصوصش هست که در روایات باز روش بیشتر تأکید کردن که ثمره عملی داره. یه مسئله سکرات مرگ و مشکلات دل کندن از این دنیاست، و بعدش مشکلات برزخ و عذاب‌های اخروی، که خود این مسئله خیلی اثرگذاره که انسان روی عذاب‌های اخروی فکر بکنه. یعنی ما میگیم خب یه جهنمی، همیشه هم خودمون میگیم مطلبات رو مثلا صحبت میکنیم هم میشنویم، ولی انسان اگه بره تو بحرش که واقعا جهنم چطوریه، حکایتش اینطوره که اگه واقعا یه درصد هم احتمال بده یه انسان راست باشه، باید کل عمرش رو حساب کتاب بکنن که موقعی همچین چیزی دوچار نشه. تأمل کردن در اینها، اصلا مطالعه کردن این ابواب که گاهی به چشم ماها یه مقداری شاید خار میاد، مثلا که بشینیم مثلا فرض کنیم باب احوال جهنم رو در بهار الاحوال مطالعه کنیم، حالا مثلا چه جوری مثلا آهن گداخته میارن، چه جوری چرک و خون میارن، چه جوری مثلا مقامه من حرید رو میکوبن، و میگم حالا چه خصوصیتی داره، چه ربطی داره، ولی خب نه، اینا پنداموز، اینا انسان رو متحول میکنه آدم، اگه بدونه کجا میخواد بره و اگر بلغزه چه بلایی سرش میاد، حساب و کتاب خودش رو بهتر مراعات میکنه. به این راحتی توی زندگی دنیا از کنار معصیت ها مثلا و دستورات شرعی عبور نمیکنه. یه مسئله تأمل در عذاب های اخروی است که برای خودش یک وادی داره که آدم گهگاهی مثلا بخونه از این روایات متنوع بشه، در خصوصاتش تأمل بکنه. مثلا تعابیر روایات بعدا اینجوریه که مثلا خود همون لحظه مرگ انقدر دردناک است برای گناهکارها که اگه آدم بدونه همون لحظه مرگش فقط مثلا قیامتش چی مثلا بعدتش چی، اگه بدونه چه اتفاقاتی میفته کل زندگی دنیاشو سعی میکنه با تقوا زندگی بکنه که به همون عذاب لحظه مرگش تو اون نشه. عذاب هم نیست به اصطلاح روایات، دیگه سکرات مرگ است و سختی های دلکندن از این بدن و از این دنیا. یه مثلا مسئله خلود در عالم آخرته یا تعبیر معنا عقبا طباطبایی رضوان الله علیه، آدم توجه داشته باشه با هر یک قدمی که اینجا برمیداره داره زندگی جاودانش رو رقم میزنه، یعنی اثر یک قدم و یک کلمه و یک رفتار رو در این عالم محدود به همین مثلا یک لحظه یا محدود به یک روز و یک سال نبینن. باور رو مثلا بنده مثلا اگه دستم از اینجا گذاشتم اینجا، این جاودانه اثر داره، یعنی همیشه همراه من هست. مثل این دنیا نیست که بگیم خب حالا گذشت و رفت و الحمدلله بخیر گذشت، نه بخیر گذشت نداره. هر یک کاری که انسان بکنه اونجا با تمام جزئیاتش همراه انسان میاد نه تا ابدالآباد هم میاد. بعد یه طوری میشه که توی روایات داره که در اون عالم حضرت فرمودن خداوند کسی میگذاشته یوم الحسره حسرتش اختصاص مؤمنین کفار نداره، مؤمنین هم در اون عالم حسرت میخورن و حسرت‌های شدید و عمیق هم میخورن نسبت به اون ساعاتی که درش معصیت کردن. طوری بنده درست روایت رو نقل بکنم، حضرت فرمودن اون ساعاتی درش معصیت کرده وقتی مؤمن میبینه یک حسرتی و یک غم و غصه بر قلبش میاد که اگه اینو تقسیم بکنن بین همه اهل بهشت، اهل بهشت عیش رو منقص میشن. نسبت به اون ساعاتی که گناه هم نکرده ولی ثواب هم نکرده، حضرت فرمودن مثل خونه های خالی دیده میشه در آخرت، نه تاریک نه روشن، مثلا نسبت به همون ساعت هم مدت ها حسرت میخوره که ای کاش همین ساعتی رو که بدون رضای خدا مصرف کردم، ای کاش اینو در راه رضای خدا مصرف میکردم. این آدم وقتی میبینه اعمال خیرشون دنیا چقدر ملکوتش نورانی است، ای قصه میخوره که ای کاش همین نورانیت رو من یک مسیر دیگه به جریان مینداختم، یک مسیر دیگه خرج میکردم زندگیمو که همه این ساعات عمرم به همین شکل نورانی بشه. خب تأمل کردن در این جاودانگی آخرت و تأمل کردن در دشواری های آخرت خودش برای خودش یک محرک مستقل که انسان از دنیا میکنه. اینا مجموعش با هم دیگه میشه بعضی از ابعاد تفکر در من. یکی از چیزهایی که جزء سنن اسلامی هستش که بین ما هم معمولا مقبول قرار میگیره این مسئله زیارت قبوره. زیارت قبور یکی از ابعاد مهمش تفکر در امر مرگ دیگه. حالا یه مقدارش که آدم برسه به مزار بستگانش فاتحه بخونه، برای اونا خیرات بفرسته، اون یه بخش مثلا است. یه بخش مثلا است که نه شما میگید توی شهر غریب باشین که از بستگان شما هم نباشه، توی قبرستانی که اینجاست نزدیکان شما کسی نباشه، ولی همین که انسان بره توی قبرستان بشینه یه مقداری تأمل بکنه، تفکر بکنه. ولی تا توی سنن اسلامی داره که مثلا قبرستان باید یه جایی ساخته بشه که در دسترس باشه. این فرهنگ غربی که قبرستان رو مثلا ببرن بیرون شهر بسازن یه جای دوری که آدم مثلا میخواد مثلا بره به اشتر رضا برگرده مثلا مدتی قد وقت میگیره که آدم دیگه مثلا وقت نمی کنم مجال نیست، اینا خلاف سنت هر محله هر محدوده باید برای خودش قبرستان خودش داشته باشه. حالا از جهت بهداشتی رعایت نکات شهری میتونم بین این قبرستان تا اسبابش هم صد متر فاصله بذارم، فضای خالی میذارم، احتیاط بهداشتیش هم مراعات بشه، اینا آوای زمینی هم آلوده نشه، بیماری هم نیاد، ایناش هم قابل مراعاته. ولی هر محدوده برای خودش باید مقبره داشته باشه. بعد انسان زیارت قبور بره، طول روز بعد از کنار قبرستان رد بشه که یاد و خاطره قبر رو توی خاطر انسان بمونه، که انسان گذراست. یه واقعیت نه که از چشم مردم دورش کنه، کسی یاد مرگ نیفته اذیت میشن مردم. یه چیز خیلی اشتباهی که بریم درختکاری بکنیم اونجا رو مثلا، به طوری که وقتی انسان میره اونجا باز به جای اینکه یاد آخرت بیفته باز به یاد دنیا بیفته. نه کاملا اونم وقتی میره اونجا باید بشینه تأمل کنه به یاد بیفته که نه اینا همه رفتن خفتن، همه اعتباراتشون تموم شد، هر کسی هر چه بود دیگه خاطره پیدا کردش، منم انقریب به اونها ملحق میشم. لذا دیدید که در قبرستان ها خیلی مسئله که مورد توجه هستش ذکرش از ذکر توحیده، که انسان ذکر لا اله الا الله اونجا بگه، یا مثلا میگه السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله، لا اله الا الله یعنی ما که تو این دنیا هستیم برای خودمون ادعا داریم، در مقابل خدا هر کدوم خودمون رو کسی حساب میکنیم، در مقابل خدا موجودات عالم رو کسی حساب میکنیم، لذا دنبال خدا نمیریم، هی دنبال غیر خدا میریم. اونایی که اونجا هستن دیگه چون از این اعتبارات فارغ شدن، جدا شدن، دیگه اعتراف میکنن که واقعا همه کارا خداست، نه کسی اونجا جلوی خدا از مصاب نعوذ بالله شاخوشو نمیکشه که گفتم بگه خدای من اینطوری تو اونطوری، همه دیگه سرش انداختن پایین، نه کسی دنبال چیزی غیر از خدا هست، چون اونجا دیگه میفهمن هر چی بود هر چی هست دست خداست. لذا قبرستان ها مظهرش از مظهر توحیده که این پیوند بین معاد و مبدا، یعنی اصلا اگه در مرگ درست توجه بکنه بعد از تفکر در معاد منتقل میشه تفکر در مبدا. لذا به اینا میگیم اهل لا اله الا الله، اینا کسانی هستن که ولی هم که در دنیا کافر بودن الان در یک موطنی رفتن که دیگه الان اعتراف به توحید دارن میکنن، اونجا دیگه همه اعتراف به توحید میگیرن، البته خیلی از اینا برزخاشون طولانیه و تو برزخ ممکنه هنوز اعتراف به توحید نکرده باشن، ولی در یک مسیری هستن که بالاخره حقیقت توحید رو بخوان یا نخوان اعتراف میکنن و باورشون میشه که خودشون کاری نبودن و باورشون میشه که این عالم خطا کردن و دیگه اون موقعی که لمن المول خدا فرمود اونجا دیگه فقط لله الفاضل قهار جوابش، کسی دیگه اونجا سر بلند نمیکنه جواب دیگه میده. و اما آخرین نوع از تفکر که تفکر در همه آفاقی است که ما درش زندگی میکنیم، تفکر در مبدا و اجمالا عرض کردیم، تفکر در ولایت که واسطه فیض بود رو عرض کردیم، تفکر در معاد هم عرض کردیم، یک تفکری هم داریم که دیگه دامنش خیلی وسیعه، تفکر در بقیه موجودات عالم، حالا یه بخشش میشه این عالم دنیای ما، تفکر در آفاق، این که انسان در تک تک موجودات تفکر بکنه، حالا چه موجودات مادی چه موجودات مجرد. خود ملائکه الهی که خودشون برای خودشون یک مجموعه خیلی مفصل و عظیمی هستن که باز متاسفانه جدا مجموعه هستن که ما باشون خیلی بیمهری میکنیم، کاری به کارشون خیلی نداریم، با اینکه اونا خیلی با ما هستن و خیلی هوای ما رو دارن و خیلی تاثیرگذار هستن، ما اصلا نسبت به اونا همچین اعتنایی نداریم. خود تفکر در امر ملائکه خودش یک بابی است، میدونید که از نظر تعداد و کمیت هم ملائکه در این عالم از انس و جن و اینا خیلی بیشتر هستن، مراتبشون و کارهاشون و به طور که حتی داره که هر یه قطره بارانی که میاد یک ملکی هم همراهشون. ما معمولا مثلا اگه یادی از ملائکه بکنیم گاهی مثلا وقت میخوام مشرف شیم حرم موقع اذن دخول مثلا اونجا از ملائکه می اجازه میگیریم، درسته؟ این که ملائکه‌ای که مثلا موکلین به هادل حرم مبارک شریف هستن یا المهدقین به هادل قبر هستن از اونها اجازه میگیریم که این ملائکه تو اجازه میدیم ما وارد بشیم خدمتتون میگیم، ولی خب این فقط مال اینجا که نیستش که، مؤمن اگر که توجه داشته باشه ملائکه همیشه باش همراهی دارن و هر منجایی هر وسیله‌ای هر چیزی برای خودش ملائکه‌ای داره و این ملائکه برای خودشون احترام می‌دارن، حساب و کتابی دارن و انسان باید اونا مراعاتشون بکنه. حالا چه از اونجا که مثلا تو بعضی از تعابیر اومده که وقتی وارد منزل میشی اگر کسی نیست مثلا ملائکه سلام کنه و سلام علیکم سلام بر ملائکه، یا در نماز میخوای سلام علیکم بدین، خب دیگه سروران خوندن دیگه یکی از مخاطبین سلام علیکم ملائکه هستن که تو اون روایاتی هم که سلام به شکل تفصیلی اومده قشنگ اونجا میگیم سلام علیک ابراهیم سلام سلام بدین ملائکه الهی، یعنی یک موجوداتی هستن حیان حاضرن و انسان باید با اینا ارتباط روحی برقرار بکنن و واقعا باید از اینا روحاً مدد بگیره. درست ما سلام که میدیم به اونا در واقع اثر سلام به ما برمیگرده دیگه، چون اونا که مؤمن الله و لهم مقام معلوم هستن، اونا که اینجوری هستن با سلام ما مثلا ترقی کنن بالا برن. چه مثلا اموری که دارن درون شما روایت خیلی زیادی دارین که مثلا اگه در خانه سگ آوردید ملائکه ناراحت میشن میرن، مثلا شما اگه در خانه مجسمه مثلا داشتید ملائکه ناراحت میشن میرن، اگه فلان گناه کردید ملائکه ناراحت میشن میرن. خب این چه امور واقعی است، یعنی مثلا ما الان اینجا که نشستیم این اتاق مثلا فرض کنید که اگر محل عبادت و نماز خوندن هستش و اگه مدرسه علمی است به همون مقدار قداست داره، به همون مقدار نورانیت داره، به همون مقدار ملائکه حضور دارن، به همون مقدار انسانی که گناه بکنه اثرش داره، اثر معکوس داره. چرا؟ چون واقعا یه گناه که در یک فضای نورانی انجام میشه یک تعداد زیاد از ملائکه رو میرنجونه، لذا آثار وضعی گناه کردن در اماکن مقدسه غیر از آثار وضعی گناه کردن در جای دیگه است. آثار وضعی گناه کردن در ماه‌های حرام که ماه‌های حرام یک نورانیت خاصی داره، یک قداست خاصی تو عالم داره، غیر از آثار گناه کردن در غیر از ماه‌های حرامی که ملائکه الهی حضورشون و رفت آمدشون متفاوت است، خود توجه به اینها و ارتباط با اینها برای خودش بازاری یک بابیه. تو عالم ماده که وارد میشین تدبر در عالم ماده که دیگه الا ماشاءالله اقسام داره، دیگه اصلا دیگه قابل شمارش نیست که فرمودن مؤمن باید هر نگاهش نگاه همراه با عبرت باشه دیگه. درسته در نظری که همراه با عبرت باشه و فرمودن که خیلی وجود نداره. عبرت گرفتن معنی لغویش که با مستحضر یعنی عبور کردن، یعنی انسان چیزهایی رو که میبینه از ظاهرش عبور بکنه منتقل بشه به اون حقیقتی که پشت این قرار داره. میگن مؤمن باید کارش اینجوری باشه که به پدیده‌های اطرافش که نگاه میکنه از همه اینا درس بگیره. دیگه اگه بخوام از این عالم درس بگیریم، درس گرفتن از این عالم هیچ محدودیتی نداره، همه چیزش میشه درس گرفت. که اونطور خب ائمه فرمودن که انسان مؤمن باید از همه چیز عبرت بگیره، یعنی همه نگاه‌هاش همراه با عبرت باشه. مثلا فرض کنید شنیدید حالا مولانا نمونه رو گفتم، مرحوم آیت‌الله مصطفی همدانی میگن من توی راه خدا خیلی تلاش میکردم، خیلی عبادت میکردم، خیلی زحمت میکشیدم، برام فتح بابی نمیشد دیگه، داشت مثلا برام حال یأس و ناامیدی حاصل میشد. حالا من اگه داستانو دقیق درست عرض بکنم، میگن یه موقع نشسته بودم دم یک پرنده اومد یه دانه ایش در زمین برداره ببره، وقتی اومد برداره منقارش افتاد، بعد دوباره برگشت دوباره بلندش کرد باز افتاد، باز بار سوم بار چهارم. حالا جزئیات گاز منده دقیقا هم زنید دوستان یادشونه تذکر بدن، شاید مثلا 27 بار نمیدونم کمتر بیشتر اتفاق تکرار شد تا بالاخره تونست اینو برداره ببره. خب یه پدیده ظاهریست، انسانی موقع نگاهش میکنه میگه خب یک مثلا پرنده بود داشتی میخواست برداره، خب نشد میگه به ما چه رفتی داره. یه موقع اصلا نه، از این منتقل میشه به قاعده کلی، از این ظاهر عبور میکنه، باطنش عبرت میگیره که نه، انسان باید برای رسیدن مقصودش تلاش بکنه. و من در عبابن و لجه وجد، من طلب شیعن وجده وجد، پی میبره به این که پشت کار داشتن همت کردن، که شبیه در احوالات بعض علماء سابق هم هست که میگن درس میخوندم مثلا متوجه نمیشدم پیشرفت نمیکردم، تا یک بار یک سوسکی رو دیدم از دیوار حجره میخواست بره بالا، حالا با یک عددی کمتر و بیشتر شد 40 بار مثلا هی اومد رفت بالا، هی افتاد دوباره رفت بالا افتاد، تا بالاخره دفعه 40می 40می تونست از دیوار رد شد. بعد عبرت گرفتم که نه، پس باید در درس هم پشت کار رو خرج بدم، همت خرج اگه تلاش بکنم بالاخره، یعنی از اون از یه حرکتی سوسک هم میتونه چیکار کنه، عبرت بگیره اگه اهل عبرت باشه. شما نظیر این مسئله رو در اون خطبه امرمانی علیه السلام که در وصف طاووس و مورچه و اینا حضرت داد سخن میدن، اینا ادنایی گفتن اینا علیه السلام نسبت به یک مورچه هم مثلا چجوری تعامل میکنن، از این پی میبرن به توحید، از این پی میبرن به نظم عالم، از این پی میبرن به اتقان در سنن الهی. اینا یه دسته مثلا عبرت هاست، یا اینکه انسان در فعل و انفعالات عالم تعامل بکنه. مثلا تو روایت داریم مؤمن هر وقت که یه اتفاقی براش میفته فورا فکر میکنه که نتیجه چی بود، چه شده بود که همچین اتفاقی افتاد. حتی اگر یه موقع پاش بلغزه مثلا بخواد بخوره زمین، فوری فکر میکنه که من چیکار کردم که اینجوری شد، رصد میکنه چون مراقبه داره حواسش جمعه، رصد میکنه که حتما مثلا یه حرف بدی به کسی دادم، یه نگاه چپی بگی کردم، یه اشتباهی کردم، نتیجه شده که مثلا من یه لغزیدم. اگر یه مریضی گرفت رو باید داره که حتما تحمل بکنه که این مریضی به خاطر چی بوده. بعدم خب فرمودن مؤمن هم شاید به نفسش بدگمان باشه، این اصل در کتاب اخلاقی که مؤمن همیشه باید به خودش بدگمان باشه، یعنی همیشه باید با سوء ظن، چون دشمنشه دیگه نفس انسان، اعدا عدو که نفس کلتی بین جنبنگ، انسان نسبت به دشمنش همیشه با سوء ظن برخورد میکنه. لذا هر اتفاقی میفته باید بگه حتما من پس یه خرابکاری کردم، حتما یه اشتباهی کردم، هی بشه خودش ملامت بکنه، سرزنش کنه که من چیکار کردم. مثلا تو روایت داره که یکی از نزدیکان امام صادق علیه السلام تبی گرفت، حضرت اون فرمودن که ازش بپرسید چیکار کرده، حتما یه گناهی کرده. بهش گفتن گوار اتفاقا امروز صبح یه بچه رو توی کوچه دیدم و دعواش کردن و خورد زمین و بعد هر دفعه اون بچه رو بیارنش و آوردنش و دلش رو دست آوردن و دلجویی کردن و تمام برطرف شد. خب یه قاعده کلی است که مؤمن به این فعل و انفعالات تأثیر و تأثیرات که تو عالم هست تأمل بکنه، ببینه اونایی که تو عالم کار خیر کردن اثر خیر بهشون برگشت، اونایی که کار شر کردن اثر شر بهشون برگشت، رابطه متقابل اینها رو، اینا رو تو دستورات دینیمون داریم. حالا مثلا بعضی آمدن به اسم قانون مثلا کارما و نمیدونم مثلا امثال اینها توی مباحث موفقیت اینا میگن، خب راسته دروغ نیستش، ولی مهم این هستش که اینا از تعالیم انبیاء الهی است و البته مادون مقام انبیاء به این نکته ها میرسن، چون اینا از مقوله حکمت و فرمودن هر کسی که در این عالم سمت و جو داشته باشه خدا حکمت رو بهش عرضه میکنه دیگه، خدا هدف همون حکمت در قلب کافر و منافق هم پیدا میشه، ولی اصلش خب در نظر انبیاء و اولیا است دیگه، به اونها اینا رو بیان کردن که آدم نگاهش به این عالم نگاه تأمل و تدبر باشه، وقتی نگاهش نگاه تأمل و تدبر باشه خود به خود طبیعتا از همه چی پند میگیره. بعد خیلی مواقع یکی از این اتفاقات یه تأثیری در نفس انسان داره که گاهی مدت‌ها نماز و عبادت هم تأثیری در نفس انسان نداره. اگه اجازه بدین امروز چون راه بایم هست بحث مقدارم کوتاه خط بکنم همینجا جمعه ادامه شد در جلسات بعدی دنبال کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اجل ولی کل فرج و غلبت عن النفس و العافیت عن الجسم و مد له فی عمره و زین الارض بطول بقائه و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته. خداوند تا قلب عدد صحابه‌ام از ما راضی بگردان، توفیق سربازی اون حضرت رو به همه ما عنایت بگردان. خداوند توفیق تفکر در امر توحید، در امر معاد، تفکری که منجر به قول و نزدیکی خواهد بشه به همه ما عنایت بگردان. شر کفار و اجانب و دشمنان اسلام و تشیع به خودشون بازگردان. خدمتگزاران به اسلام، سربازان اسلام، مقام معظم رهبری همه را تایید و تسلیت بگردان به نبی و آله. اللهم صل علی محمد.